Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
وقتی جنگ جهانی دوم تموم شد و چشم دنیا باز شد به جنایت‌های جنگی طرف بازنده جنگ یعنی آلمان نازی و کشتار سیستماتیکی که اونجا انجام شده بود، یه چیزی هم که بهش توجه شد این بود که اینایی که این همه آدم رو مرتب با برنامه منظم آمدن کشتن، اینا کی بودن؟ بالاخره یکی دو نفر که نبودن اینا. اردوگاه‌های کار اجباری هم یکی دوتا که نیست که، کلی اردوگاه بوده، یه سازمانی بوده، کلی آدم دستن در کار این کشتن، شکنجه کردن، آزار دادن سیستماتیک بودن. یه ماشین اداری بزرگی و کلی آدم غیر نظامی توی اینا بودن که اینا احتمالاً شبیه آدمای شیطان صفت توی قصه ها و فیلم ها هم نبودن. خیلی هاشون احتمالاً پدر خیلی مهربونی هم بودن، همسر خیلی فداکاری هم بودن، کارمند خیلی موجه و وظیفه شناسی هم بودن. منتها همین آدما و بسیاری آدم دیگه دست به دست هم داده بودن و جنایت کرده بودن. چرا؟ چه جوری؟ آدمای معمولی چطوری جنایت کرده بودن؟ این یک سوال مهمی بود، اون موقع یک کنجکاوی مهمی بود که از جمله تو دانشگاه‌ها آدم‌ها داشتن بهش فکر می‌کردن، روش کار می‌کردن، از مسئله‌های زمانه بود. سال 1961 آیشمند رو داشتن محاکمه می‌کردن. ما یک روایتی از ماجرای محاکمه آیشمند رو تعریف کردیم توی پادکست بی پلاس، اپیزود آیشمند در اورشلیم. گفتیم آیشمند آدم بلند پایه‌ای بود در اون سلسله مراتبی که نقش داشت در برنامه ریزی و اجرای فرستادن یهودی ها به اردوگاه‌های کار اجباری. اپیزود جالبی، اگر به موضوع علاقه‌مندید، اپیزود به نظرم خیلی مهمی هم هست، چون مال یک کتاب خیلی مهمیه. این دادگاه از تلویزیون هم پخش می‌شد، و یه سوالی که به وجود می‌آمد برای آدمایی که داشتن می‌دیدن یا دنبال می‌کردن ماجرا رو، این بود که چی میشه که آدم چنین جنایتی میکنه؟ آیشمند خودش میگفتش که من مأمور و معذور بودم. من فقط از دستور داشتم اطاعت میکردم. من کارمندی بیش نبودم. معنی این حرف چی بود؟ جامعه به این فکر میکرد واقعا. معنی این حرف چی بود؟ ما این همه کارمند وظیفه شناس داریم. این همه هم تشویق کردیم همچین روحیه ای رو که از دستور اطاعت کنن و اینها. اگه اینا یه روزی دستور بگیرن جنایت کنن، یعنی همه جنایت میکنن. واقعا ما آدم ها اینطوری هستیم که یه اون درکی که از مثلا درست و غلط داریم و میذاریم کنار، هرچی رئیسمون بگه اون کار انجام میدیم. این سوال مهمی شد. از جمله کسانی که تلاش کردن جوابی براش پیدا کنن آقای استنلی میلگرام بود. ایشون روانشناس بود در دانشگاه ییل و میخواست بفهمه و در بیاره که چرا آیشمن، یک آدم ظاهرا ساده معمولی، چنین جنایت هایی مرتکب میشه. چی میشه که یک آدم معمولی، اگه فرض کنیم یه آدم کاملا ساده معمولیه، چی میشه که این آدم همچین جنایتی میکنه؟ یه آزمایشی طراحی کرد و یه سری داوطلب آورد و شروع کرد به کار کردن. آزمایشی که از همون موقع تا حالا یکی از معروفترین آزمایش هاست، بارها اسمش رو شنیدیم تو خود پادکست بی پلاس، تو خلاصه کتابای مختلف ما بهش رسیدیم، بهش اشاره کردیم، این طرف و اون طرف هم اسمش رو میشنویم. ولی اخیراً من یک چیزی شنیدم توی یه پادکستی درباره اشکالاتی که به این آزمایش وارده و دوست دارم توی این ویدیو درباره این صحبت کنیم. اول ولی خود آزمایش رو بگم که چی بود تا بعد برسیم سر گرفتاریاش. چی بود آزمایش؟ یه سری آدم داوطلب شده بودن که بیان کمک کنن، آدم معمولی. شما مورد داوطلب می‌رفتی تو، می‌دیدی دو نفر دیگه هم داوطلب اونجا نشستن. میگفت خیلی خوشم اومدی، مرسی. ما یه آزمایشی می‌خوایم بکنیم که ببینیم که تنبیه چه نقشی داره در یادگیری، چه اثری می‌ذاره در یادگیری. شما که اومدی کمک ما بکنی، معلم هستی. اونی که اونجا هست ایشون هم داوطلبه، ایشون شاگرده. خب؟ اینم که می‌بینی که روپوش پوشیده و اینا، اینم خب مثلا استاد دیگه، رئیس کار. بعد میگفتن که اون شاگرده بیاد بشینه جلو، معلمه براش چهار جفت کلمه رو از رو بخونه. میخوایم ببینیم تنبیه چه اثری داره رو یادگیری. چهار تا کلمه رو میخواد از رو بخونه، چهار جفت کلمه رو. جعبه آبی، وحشی اردک، تمیز هوا، دیکشنری قرمز. بعد این کلمه ها رو میخوند، به شاگرده میگفتش که بسیار خوب، شما شنیدی؟ میگفت آره. میگفت حالا شما برو تو اون اتاق. به معلمه میگفت شما بشین پشت این دستگاه. بعد میگفت یه لیست من به شما میدم، این محقق روپوش پوشیده ای که مثلا دکتره، یک لیست میگفت میدم به شما، به معلمه، شما از رو این از این شاگرده سوال بپرس. مثلا بپرس که بین این کلمه ها کدومشون با هم هستن، جعبه، اردک، قرمز، وحشی. این ببینیم اون جفت رو میتونه تشخیص بده یا نه. اگه درست تشخیص نداد، با این دستگاه یه شوک الکتریکی بهش بده. یه دستگاه جلوی معلمه بود، میگفت اینو بزنی مثلا 15 ولت شوک میده، میتونی پیچش یه خورده بپیچی یه خورده بیشتر شوک بده، میتونی یه خورده بیشتر شوک بده تا 450 ولت میتونه شوک بده، شوک الکتریکی بده. جلوی مثلا 15 تا نوشته بود ملایم، بعد همینطوری جلوی هر کدوم نوشته بود که چیه، جلوی 450 ولت نوشته بود خیلی خطرناک. بعد معلمه میگفت شما شروع کن سوال پرسیدن. معلمه سوال میکرد و هر بار که اون جواب اشتباه میداد این شوک میداد، و هر بار که جواب اشتباه بعدی رو میداد این باید شوکشو بالاتر میبرد. خب بعد اگرم یه جایی معلمه میگفتش که نه من دیگه شوک نمیدم، مثلا میترسم اذیت بشه یا یه بلایی سرش بیاد، اینا از قبل جوابای آماده داشتن که بهش بگن. میگفتن اگه اولین بار معلمه اینو گفت بهش میگین که لطفاً ادامه بده. اگه دفعه دوم گفت بهش میگین که برای اینکه این آزمایش درست انجام بشه شما لازمه که ادامه بدی. دفعه سوم اگه گفت بهش میگی کاملاً ضروریه که شما ادامه بدی، یا بهش میگی هیچ انتخابی نداری، باید ادامه بدی. و اگر چهار بار گفت نمی کنم دیگه آزمایش متوقف میشه. دقت کردیم دیگه، اینایی که دارن تو آزمایش شرکت میکنن و نقش معلم هستن شوک و زیاد میکنن، اینا فکر میکنن آزمایشی که میخواد نقش تنبیه رو در یادگیری در بیاره، در حالی که خالی بندی آزمایش اصلا این نیست. آزمایش در واقع برای اینه که ببینن آدما چقدر فرمان پذیرن، چون اصلا اونی که نقش دانشجو رو بازی کرده داوطلب نیست، اون بازیگره. آگهی دادن روزنامه بازیگر گرفته بودن. شوکی هم در واقع در کار نیست. این که داره شوک و زیاد میکنه، اون بازیگر از اون ور ناله و فریاد میکنه که نشون بده که مثلا داره به من فشاری وارد میشه. اینی هم که روپوش مثلا پوشیده و دکتر قضیه است مثلا و میگه که نه شما ادامه بده و شوک بده و اینا، اینم بازیگره، اینم تو بازیه. در واقع همه اینا چیده شده برای اینکه ببینن اون داوطلبی که داره نقش معلم رو بازی میکنه چقدر حاضر از دستورات اطاعت کنه و آسیب برسونه به کس دیگه، برای چیزی که به نظر میاد فقط یک آزمایش. نتیجه‌ای که آقای میلگرام از آزمایش منتشر کرد برای خیلیا بسیار عجیب بود، بهت زده شدن خیلیا، و از اون روز تا حالا هم در موردش همش صحبت میشه. نوشت میلگرام که تا 65% آدما حاضر شدن توی آزمایش که تا حد اکثر ولتاژ برن بالا، تا اونجایی که نوشته بود خیلی خطرناکه. یعنی چی؟ یعنی آدمای خیلی زیادی حاضرن دستور رو رعایت کنن حتی وقتی کاملا حق انتخاب دارن، و واقعا دلیل موجهی برای انجام دادن و آسیب رسوندن به کسی ندارن، ولی چون دستوره، چون مثلا یک کسی رو پوشیده و به نظر میرسه یه اتوریته ای داره، یه مقام و منزلتی داره، مسئولیتی داره، حرفشو گوش میکنن، اجرا میکنن. خود میلگرم توی یه مصاحبه‌ای میگفتش که نتیجه آزمایش من اینه، ما امروز توی هر شهر متوسط آمریکایی بخوایم یه اردوگاه مرگ درست کنیم، به اندازه کافی آدم پیدا میشه که بیان اینجا رو بچرخونن، به اندازه کافی نگهبان واسه زنداناش پیدا میکنیم. فکر نکنید که اونا آدمای عجیبی بودن، آدمای خاصی بودن، مثل اونا خیلی زیاد داری. و این خب خیلی ترسناکه دیگه. میلگرم میگفتش که این در واقع توضیح میده که چطور جنایتهایی مثل کاری که نازی ها کردن اتفاق میفته. دفاع آیشمن هم یادمونه، همین بود که میگفت من فقط از دستورات پیروی کردم. خود آیشمن نوشته بود که یه خطی باید بکشیم بین مسئولیت کسی که رهبری رو بر عهده داره و کسی مثل من که مجبور به عنوان ابزار دست اون رهبر کار کنه. حالا آزمایش میلگرم داشت میگفتش که ما آدم ها یک سویه تاریکی در طبیعتمون داریم و اونم اینه که فرمان پذیریم خیلی زیاد، و این در واقع داشت این ایده رو تثبیت میکرد که آدم های عادی میتونن تبدیل بشن به هیولا. خیلی خیلی آزمایش میلگرم تحت تاثیر این ایده بود و فکرم میکرد که همین رو ثابت کرده که علی‌رغم فشار وجدان بیشتر آدم ها تا آخر خط رفتن و به یه آدم غریبه بدون دلیل موجه شوک الکتریکی دادن که خیلی خیلی خطرناک بوده، فقط چون یکی بهشون همچین دستوری داده. این آزمایش میلگرم و یافته های میلگرم چند دهه مرجع بودن، بهشون استناد میشد. پایه فهم خیلی از ماها رو از موضوع اطاعت همین آزمایش و یافته‌هاش و تفسیراش شکل دادن. توی خیلی از کتاب‌ها هم دیدیم درباره‌اش صحبت شده. الان ولی بعد از سال‌ها یه کسانی آمدن دقیق‌تر نگاه کردن به آزمایشه و به شرایط آزمایشه، میگن اون نتیجه‌ای که میلگرام گزارش کرده نتیجه دقیقی نیست و نتیجه کاملی هم نیست. میلگرام میگفت بیشتر آدما از دستور اطاعت میکنن حتی به قیمت آزار دادن دیگری، ولی داستان انگار چیز دیگریه. من اینو توی اپیزود 178 پادکست کریمینال شنیدم، خیلی اونجا جالب توضیح داده. پیشنهاد میکنم که اگه موضوع براتون جالبه کاملش رو اونجا بشنوید. خلاصه حرفش اینه که اولا آزمایش میلگرام یه آزمایش نبود، چند تا بود. این 65% که ما شنیدیم، 65% آدم ها از دستور اطاعت میکنن، این فقط مال یکی از اون آزمایش هاست، یکی از شرایطه. یعنی چی؟ یعنی تو گزارش هایی که ما گرفتیم و خوندیم یه مقدار از واقعیت منحرف هستن. بجز این آزمایش یه سری مشکلات هم داشته، هم مشکلات اجرایی داشته، هم مشکلات اخلاقی داره که اینا باعث میشن آزمایشه زیر سوال بره. یکی یکی بریم ببینیم که مشکلات داستان چی بوده و چی ازش میشه یاد گرفت. مهمترش در واقع اینه دیگه. اول از همه تو شکل گزارش دادن میلگرام گفتیم که این آزمایش رو در 24 شرایط مختلف، 24 نسخه مختلف در واقع تکرار کرد میلگرام. یه نسخهش هست مثلا معلم‌ها همه زنن، تو این آزمایش 65% رفتن تا بالاترین ولتاژ. یه نسخه دیگه آزمایش بود که آدمای دیگری توی اتاق بودن که معلمه رو تشویق می‌کردن که ادامه بده به کارش، اونجا نرخ اطاعت حتی بالاتر هم رفت. آزمایش دیگری بود که محققه کنار معلم نبود، اون دکتری کنار معلم وای نستاده بود. وقتی کنارش وای نستاده بود نرخ اطاعت تا 20% آمد پایین. یه چیز دیگه داشت، یه شکل دیگری داشت آزمایش، به داوطلبه که میومد میخواست نقش معلم رو بازی کنه میگفتن که یه دوستی فامیلی کسی رو همراهش بیاره. بعد اینا دوتایی میومدن، یکیشون معلم میشد یکیشون شاگرد میشد، به شاگرده یواشکی ماجرا رو میگفتن و ماجرا رو اجرا میکردن. اینجا هم باز اطاعت آمد پایین تا 15%. یعنی یه نفری که قرار بود مثلا شوک بده، مثلا به پسرش قرار بود شوک بده، سر 160 ولت کشید کنار، گفت من ادامه نمیدم، پولتونم پس میدم. یعنی چی؟ یعنی این آزمایشش در شرایط مختلف تکرار شده و یافته های متفاوتی داشته. بعد وقتی که میری گزارش جلسه ها رو میبینی، صداهای ضبط شده رو گوش میدی، کاری که من نکردم ولی اونایی که کردن اینطوری تعریف میکنن، میبینی که جلسه هم دقیقا اونی نیست که میلگرام تعریف کرده. فرقایی داره، فرقای مهمی هم داره. اون 65% که میلگرام گفت و خیلی معروف شد و مدام تکرار میشه فقط مال یکی از آزمایش هاست. اون آزمایشی که این 65% ازش میاد 40 تا شرکت کننده داره. یعنی اون چیزی که ما به عنوان واقعیت این ماجرا میدونیم و هی تکرار میکنیم و میخونیم و میشنویم، در نتیجه آزمایش روی گروه خیلی خیلی کوچیکیه. یا دیگه مثلا دیدن که تو پروتکل آزمایش نوشته بود که اگه تا 4 بار معلم گفت شوک نمیدم آزمایش تموم میشه. مشخص هم شده بود که هر دفعه‌ای که گفت نمیدم محقق چی باید بگه. گفتیم با نمونه‌هاشو دیگه. اما وقتی رفتن اسناد رو بررسی کردن، صداهای ضبط شده رو شنیدن، دیدن که اینطوری نیست. محقق داوطلب رو شدیداً تحت فشار میذاره. گاهی وقتا تا 20 دفعه مجبورش میکنه که ادامه بده، شوک بده. معلم از اون ور چونه میزنه که کار متوقف کنه. اینا اصلا توی پروتکل آزمایش نیست. معلم چونه میزنه که دیگه شوک نده، این از این ور فشار میاره که شوک بده. نه تنها تو پروتکل نیست، بلکه حتی بعدن هم که داشتن گزارش میدادن اینا رو نگفتن. یعنی ما گزارش و نتیجه رو شنیدیم، خوندیم، ولی نخوندیم که شرایط آزمایش اونی که قرار بوده باشه نبوده، تغییر کرده، فشار بیشتری آوردن روش. اینا نشون میده که این آزمایش اشکالات اجرایی داره. بعدش هم یه سری نتایجی بوده که اصلا میلگرام منتشر نکرده بوده. مثلا دیده بودی که یه سری از آدما شک کردن که این آزمایش اصلا واقعیه یا نه، حتی داده هاشو تحلیل کرده بوده. میدونسته وقتی که آدمی به واقعی بودنش شک میکنه، شوک الکتریکی رو احتمال اینه که تا بالا ببره بیشتره، یعنی احتمالش بیشتره که شوک رو تا ته ببره بالا، چون شک داره که واقعیه یا نه. اینو تحلیل کرده بوده میلگرام، ولی منتشر نکرده بوده. چرا؟ یه خورده به اینم فکر کنیم دیگه که چرا. به نظر میرسه اینطوریه که میلگرام و کسان دیگری مثل زیمباردو که آزمایش زندان استنفورد رو اجرا کرده بود، اتفاقا همزمان با میلگرام ایشون هم در دانشگاه ییل بود، اینا دنبال سوالهای جدی زمانه خودشون بودن، سوالهای مهم بودن، و برای اینکه نشون بدن اون فکر و ایده‌ای که داشتن درسته، به نظر میرسه اینطوری که تو این پادکست میگفت، از استانداردهای تحقیق علمی مقدار دور شدن. اون آزمایش استنفورد هم اشاره کردیم بگیم، اینطوری بود که یه سری آدم رندوم آورده بودن، دو گروه کرده بودن، به یه سریشون گفته بودن شما زندانی هستید، به یه سری گفته بودن شما زندانبانید. بعد خیلی خلاصه دیده بودن که بعد از یه مدتی این زندانبانا انقدر خشن شدن نسبت به زندانیا، انقدر بدرفتاری میکنن، آدمایی که هیچ فرقی باشون نمیکردن، واقعا که زندانی و زندانبان نبودن، که با هم اومده بودن تو، به اینا گفتن تو زندانی زندانبان. دیدن ولی همین که اسمشون اینا زندانبانه، انقدر با اینا رفتار بد رفتاری میکنن، مجبور شدن آزمایش رو اصلا متوقف کنن. و نتیجه‌ای که اون آقای زیمباردو گرفته بود این بود که شرایط شرارتبار آدم‌ها رو شرور میکنه. حتی آدمایی که تا دیروز عین هم بودن، ما تو خیابون با هم دیگه اینا رو آوردیم به عنوان داوطلب، اینجا به خاطر اینکه یکیشون لباس زندانبان پوشیده میتونه همچین خشونتای اعمال بکنه روی دیگری. اما اینجا هم مثل آزمایش میلگرام در سالهای اخیر رفتن یک سری مطالعه بیشتر و مصاحبه و اینا انجام دادن، دیدن که بعضی از شرکت کننده ها میگن که اینطوری نبود که ما هر کاری بخوایم بتونیم بکنیم، ما کاری رو میکردیم که بهمون میگفتن، یا کاری که ازمون میخواستن، یا کاری که میدونستیم که میخوان ما بکنیم. این خیلی جالبه. این خانم گینزپری که تو این پادکست واش صحبت میکنه، کتاب نوشته درباره پشت پرده این آزمایشه، میگه که ما عادت داریم وقتی موضوع این آزمایشا میشه میریم ببینیم که محقق چی میگه، ولی گاهی که سوژه های این آزمایش آدما هستن، انگار باید بریم از اونا هم بپرسیم، تجربه و دریافت اونا رو هم ثبت کنیم که یه مقدار دقیق‌تر بفهمیم و نتایج رو بتونیم یه مقدار دقیق‌تر ببینیم. چون بجز حالا این مشکلات اجرایی که گفتیم و مشکلات گزارش دادن، آزمایش میلگرام یه سری علامت سوال اخلاقی هم داره که مسئله دارش میکنه. همین هم شد که اصلا آزمایشی خود تأثیرش روی شهرت میلگرام متناقض بود. همون موقعی که نتایج آزمایش منتشر شد خیلی انتقاد کردن. من گفتم که اخیراً صداش بیشتر شده، ولی همون موقع هم انتقاد کردن یه آدمایی که شرایط اخلاقی رو رعایت نکرده، استرس و فشار زیادی به آدم‌ها وارد شده بدون اینکه اینا متوجه بشن چرا در چنین وضعیتی هستن. خود میلگرام گفته بود که در روش تحقیق ما اینطوری بود که بعد از جلسه برای آدم توضیح بدیم قضیه چی بوده، بفهمه که اتفاق بدی نیفتاده، کار بدی نکرده، ولی الان که میرن نگاه میکنن میبینن که یکی میگه نه مثلا من تا چند روز بعد از آزمایش صفحه آگهی‌های ترحیم روزنامه‌ها رو نگاه می‌کردم ببینم که اون شاگردی که تو آزمایش دیدم مرده یا نه. بعضی ها گفتن ما خیلی گیج بودیم بعدش که چیکار باید بکنیم، بعد از آزمایش هم کسی با ما صحبتی نکرد. یعنی حالا یا تو پروتکل بوده یا نبوده، آزمایش گیرای اخلاقی هم اجرا کردنش داشته. حرف این که اینا حالا آزمایش ها اونطوری که ما فکر میکردیم نیست نتیجهش یه قصه است. حرف دیگر این پادکست این بود، حرف مهمترش شاید این بود که ما وقتی میخوایم انسان رو و رفتارهاش رو بشناسیم، که خیلی هم سوال معتبریه و کنجکاوی درستی هم هست، باید بیشتر به این فکر کنیم که انسان موجود پیچیده ایه. ما آدما ترکیبی هستیم، ملغمه ای هستیم از توانایی‌های مختلف، از گرایش‌های متفاوت و متنوع و متضاد. ما میل عمیقی داریم، گرایش عمیقی داریم برای همدلی و همدردی، و از اون طرف هم این توانایی رو داریم که کسانی رو که از گروه اجتماعی خودمون خارج هستن اصلا آدم نبینیم، از دایره انسانیت خارج ببینیم، و وقتی که از دایره انسانیت خارج دیدیم هر کاری باهاشون بکنیم. اینم در طبیعت ما هست. ما هر دوی این نیروهای متضاد رو داریم. برامون مهمه که آدمایی رو که دور و برمونن راضی نگه داریم، برامون مهمه که از آدمایی که در جایگاه قدرت هستن اطاعت کنیم، برامون مهمه که سر عهد و قول و قرارمون باشیم. یه چیزایی که متضاد هم دیگه میشن. ما آدمهای پیچیده‌ای هستیم و جواب یک خطی، توصیفای ساده مستقیم جواب میدن معمولاً، ولی فقط تا یه حدی جواب میدن. ما وقتی که میخوایم وضعیت انسانیمون رو بررسی کنیم، طبیعتمون رو بشناسیم، وقتی میخوایم ببینیم که جامعه انسانی چطور کار میکنه، باید دنبال پیچیدگی‌های بیشتر و بیشتر باشیم. ما چند بار توی پادکست و کتاب‌های مختلف اشاره کرده بودیم به این آزمایش میلگرام به زندان استنفورد. بعد من پیغامایی گرفتم، متوجه شدم که یه خورده باید دقیق بود درباره این. این اپیزود پادکست خوب کریمینال رو که شنیدم دیگه فکر کردم که جا داره که بیایم توی یوتیوب اون چیزی رو که الان متوجه شدم و یاد گرفتم برای شما هم توضیح بدم، و پیشنهادم بکنم که اگه موضوع براتون جالبه حتما این اپیزود رو برین بشنوین. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis.
I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.